نیاز است تا دختران جوان در مورد صحتشان آگاهی درست و کامل داشته باشند.
دختران جوان ما در آینده مداران با عزت کشورند. لذا لازم است در مورد صحت خیش توجه خاص داشته باشند و بتوانند نقش اساسی مادر صحتمند را با نظافت در بین فامیل و اولاد رعایت نمایند.
در این حال اسدالله حنیف بلخی سرپرست وزارت معارف افغانستان میگوید در حال حاضر در حدود 200 مکتب این کشور سهولت های صحی فراهم بوده و در زمینه هنوز هم کار جریان دارد و افزود که به اساس احصایه سال 1395 خورشیدی بیش از 3.5 میلیون دختر به مکتب می روند که 39% تمامی دختران افغانستان را تشکیل می دهند. از سوی هم مسئولین وزارت معارف به اساس نظرسنجی که با یونیسف مشترک انجام دادند میگویند که 50% از دختران در مورد مریضی ماهوارشان آگاهی ندارند و 37% هم در جریان مریضی ماهوارشان مکتب نمیروند. تورپیک مومن مسئول بخش صحت وزارت معارف افغانستان در مورد گفت
تقریبا 50% از دختران تا حال به این رابطه ای آگاهی ندارن و بسیار دانش کم در رابطه داره و همراهی کس شریک نساختن و آگاهیشان کمتر است. در حدود 30% از دختران در زمان عادت ماهوار در روز اول و در جریان هفته که یا پیشروی دارن به مکتب حاضر نمیشن و غریزیشان بسیار زیاد میباشن.
از سوی هم احمد جان نعیم معین وزارت صحت عامه افغانستان میگوید معلومات آنان نشان میدهد که 31% از دختران جوان مصاب به کمخونی اند و ای گفت که وزارت صحت عامه تلاش دارد تا برنامه های آگاهی دهی را به دختران در مورد حفظ صحیشان راه اندازی کند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را میشنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری را داریم با شمیلا جاوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که من شمیلا جاوید تهیه و برایتان تقدیم می کنم. در برنامه کنونی در مورد کرامت انسانی صحبت می شود و مهمان ما در این برنامه باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده در رابطه با کرامت انسانی بر ما و شنونده ها کمی توضیح بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان سلام عرض میکنیم. کرامت در واقع همو فضیلت، همو حرمت و احترام انسان ها هست که جوهره ذاتی همه انسان ها، همه افراد و همه موجوداتی که به نام انسان در روی زمین هستند، جوهره انسان ها را تشکیل میده. بنابراین کرامت در ذات انسان ها نهفته شده، یعنی همه انسان ها ذاتن قابل احترام هستند، ذاتن دارای کرامت هستند، ذاتن دارای بزرگی و فضیلت هستند که مو به اصطلاح ذات و جوهره انسان ها را تشکیل میده. در هیچ موردی، در هیچ حالتی این حرمت و این احترام و این کرامت و فضیلت از انسان سلب شدنی نیست و در هر رنگ و جنسی که باشد، به هر زبانی که به اصطلاح تکلم میکنه، پیروی هر دین و مذهب و آیینی اگر باشد، بنابراین کرامتش محفوظ هست و کرامت انسان یک امر ذاتی هست برای انسان ها.
بله، خب مبدی کرامت انسانی از کجا و چگونه ایجاد شده؟
خود کرامت در واقع جوهره انسان ها را تشکیل میده و کرامت پدیده ذاتی هست، در واقع محور حقوق بشری انسان ها را تشکیل میده. انسان ها چون ذاتن دارای کرامت هست که در واقع یکی از حقوق ذاتی و سلب ناشدنی انسان ها هست، یکی از حقوق مطلق انسان ها هست که در هیچ حالت قابل سلب نیست و خوشبختانه ای هم در اسناد بین المللی حقوق بشر و هم در احکام دین مقدس اسلام اینا به صورت بسیار اساسی و توجیه متوجه شده و دفاع شده از حق انسان.
بله.
مثلا ما اگر میگیم انسان دارای حق تحصیل هست، انسان ها دارای حق آزادی بیان هست، انسان ها دارای حق صحت هست، انسان ها دارای حق دسترسی به محاکمه عادلانه و امثال زنا هست، به خاطر از اینست که انسان یک موجود مکرم هست.
بله.
ما اگر میگیم انسان دارای آزادی هست، به این خاطر هست که انسان موجود بزرگوار هست. یعنی کرامت در ذات انسان ها هست، فطرت انسان ها هست، به او خاطر هست که کرامت محور همه حقوق بشری انسان ها را تشکیل میده. هم در اعلام جانی حقوق بشر گذیم ماده اولش و مقدمش به خاطر دفاع از حیثیت انسان، به خاطر به اصطلاح حفظ کرامت انسان، اعلامیه جانی حقوق بشر تصویب میشه و در اونجا به رسمیت شناخته میشه و در تمام اسناد دیگه هم به شکل اشکال از کرامت انسان یادآوری شده. و همچنین در آیه قرآن کریم که ما داریم ولقد کرمنا بنی آدم، در واقع خوشبختانه مصداق خوبی برای دفاع از حق کرامت انسان هست.
بله.
یعنی خداوند میگه ما اولاد آدم را کرامت دادیم. پس بنابراین یک موضوع ذاتی هست، یک امر به اصطلاح طبیعی هست که خدا در قرآن کریم هم میگه که ما اولاد آدم را به تحقیق مکرم خلق کردیم، دارای کرامت هست. پس بنابراین نتیجه این میشه که کرامت انسانی به عنوان محور حقوق بشری هم ریشه در اسناد بین المللی حقوق بشر داره و هم ریشه در احکام دین مقدس اسلام داره.
بله. دوستان شنونده، حال وقت یک وقفه کوتاه رسیده، ما با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای آموزگار، چطور کرامت یک انسان محفوظ مانده میتونه؟
حفظ کرامت انسان بستگی به چند امر داره. یکی از این موارد نوع تلقی و باور انسان‌ها و نظام نسبت به افراد بشر هست. زمانی که ما موجود انسان را به نام انسان، به نام انسان دارای کرامت ما پذیرفتیم، هیچگاه عملی از ما سر نخواد زد یا به اصطلاح رفتاری را ما اجرا نخواد کردیم که در اونجا کرامت انسان نادیده گرفته شود و اصلا در اونجا نقش شود یا زیر پای شود. اگر ما کرامت انسان را به عنوان محور حقوق بشر، به عنوان یک اصل به رسمیت بشناسیم که همه انسان ها جدا از هر نوع تعلقات جنسی و قومی و نژادی و زبانی دارای کرامت هست، هیچگاه به خود اجازه نمیدیم به کسی توهین و اهانت بکنیم
که
و نظام سیاسی هم امیرقمی هیچگاه این فرصت را به اصطلاح مساعد نخواهد کرده که کرامت انسان ها در اونجا نادیده گرفته شود. اما اگر ما انسان در مورد کرامت انسان ها را ما به رسمیت نشناسیم، در اون صورت هست که هر نوع رفتار را برای خود جایز میدانیم. امروز ما شاهد هستیم که در خود شهر کابل رفتارهای زیادی علیه انسان، علیه کرامت انسان که در اونجا کرامت انسان زیر پا میشه وجود داره. انسان ها لد و کوب میشه، انسان ها مورد تحقیر و اهانت قرار میگیره، انسان ها توهین میشه. دلایل از اینه که ما چیزی را به نام کرامت به عنوان یک حق ذاتی انسان ها ما تا نوز به رسمیت نشناختیم. از او خاطر هست اگر ما حتی انتقاد هم اگر میکنیم، سر شخصیت انسان ها انتقاد میکنیم، نه سر رفتار انسان ها، نه سر عمل کرده های انسان ها. و در موارد دیگه که حتی برای گرفتن اقرار، برای گرفتن اظهار، برای گرفتن اعترافی که در توسط حکومت ها انجام میشه، در اونجا کرامت انسان با شکنجه کردن آدم هاش کرامت انسان نقص میشه.
یعنی هدفتان در مراکز سلب آزادی
در توقیفگاه ها. پس بنابراین در هیچ حالت حتی برای گرفتن اقرار و اعتراف ما نمیتونیم شکنجه بکنیم کسی را، به خاطر که شکنجه مستقیما کرامت انسانه مورد حمله قرار میده و او را نقص میکنه.
بله.
از او خاطر شکنجه در هیچ حالتی مجاز نیست. در مرقم کرامت یک حق مطلق است. عدم شکنجه یا مبرا بودن از شکنجه برای افراد، برای انسان ها یک حق مطلق است. این در هیچ حالت انسان ها کرامتش نباید نقص شود، در هیچ حالت انسان ها نباید شکنجه شود که شکنجه ارتباط مستقیم با حق کرامت داره.
بله.
پس بنابراین از یک طرف به اصطلاح نوع نگاه ما نسبت به حق کرامت نسبت به کرامت انسان ها و انسان کرامت محور سبب میشه که ما کرامت انسان ها را احترام بکنیم یا نکنیم، به رسمیت بشناسیم یا نشناسیم. از جانب دیگر به اصطلاح حاکمیت قانون میزان، حاکمیت قانون سبب میشه که کرامت انسان ها در یک جامعه به مو میزان احترام شوه یا نشوه. در جامعه که حاکمیت قانون به پیمانه بسیار بالا وجود داره، در اونجا کرامت انسان ها هیچگاه نقص نمیشه. اونجا قانون حرف اول میزنه و در قانون هم گفته شده که کرامت انسان در هیچ حالتی از انسان سلب نمیشه و نباید رفتار توهین‌آمیز و توهین کننده از جانب ارگان های دولتی انجام شود.
بله.
و حتی در حالتی به اصطلاح گرفتن اقرار و اظهار و اعتراف هم نباید انسان ها مورد شکنجه قرار بگیرد.
درست. خب داخل از شما میپرسم آقای آموزگار، هرگاه امی نکاتی که شما پار کردین مد نظر گرفته نشه، کرامت انسانی یک انسان در نظر گرفته نشه، چی اثرات گذاشته میتونه سر یک انسان؟
در واقع عرض کنم که خود احترام به کرامت انسان ها یکی از شاخص ها، یکی از معیارهای بسیار اساسی هست که نظام استبدادی، نظام دیکتاتوری را با نظام دموکراسی و حقوق بشر محور میتونیم ما بر اساس دو تفکیک بکنیم. یعنی به میزانی که در یک جامعه کرامت انسان احترام میشه، او جامعه دموکراتیک تر هست و جامعه در به اصطلاح حقوق بشری تر هست. در هر قدر ما در یک جامعه کرامت انسان ها نادیده گرفته میشه، کرامت انسان ها زیر پای میشه، در اون جامعه بیشتر اون نظام دیکتاتور هست و اون نظام مستبد هست. این یک نکته.
بله.
و در هر خانواده، در هر جامعه هم این نکته صادق هست. خانواده های حقوق بشری در اونجا کرامت انسان ها هیچگاه نادیده گرفته نمیشه. در خانواده هایی که در اونجا احترام انسان ها به پیمانه بسیار بالا وجود داره، حالا این انسان ممکنه طفل باشه، این انسان ممکنه زن باشه، این انسان ممکنه سم مرد باشه، پیر باشه یا جوان باشه. هر قدر میزان احترام در درون زو خانواده بالا باشه، او خانواده حقوق بشری تر هست. به خاطر از اینکه اونجا بدون از اینکه طفل هست یا کلان هست، زن هست، مرد هست، موجود را به نام انسان در درون زو خانواده ما احترام میکنیم، رفتار توهین‌آمیز نسبت به هم دیگر نمیکنیم. و میزانی که در درون یک خانواده از کرامت خبری نباشد، در او خانواده خشونت هست، در او خانواده احترام به انسان ها وجود ندارد، در او خانواده استبداد هست، در او خانواده فرد سالاری وجود دارد. به او خاطر یک از تفاوت های اساسی هست که هم در درون خانواده و هم در درون جامعه و هم در درون نظام ما میتونیم میره به سادگی پیدا بکنیم و به عنوان یک شاخص و یک معیار بسیار اساسی و مهم و تعیین کننده بین نظام دیکتاتوری و نظام دموکراتیک و حقوق بشری، بین جامعه حقوق بشری و غیر حقوق بشری، بین خانواده حقوق بشری و خانواده غیر حقوق بشری میتونیم را به اصطلاح در نظر بگیریم.
بسیار زیاد تشکر از شما، لطف کردین.
سلامت باشین. تشکر.
خب شنوندگان عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتان.